به نام آن که هستی نامجری یافت. با سلام به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور، خیلی خوشحالیم که مجدداً در خدمت شما و استاد عزیزمان جناب آقای مهندس بازرگان هستیم و بنا به خواسته شما عزیزان که سوالات زیادی مطرح کرده بودین در مورد آفرینش انسان، اینه که امروز اومدیم این برنامه رو اختصاص دادیم که ببینیم که کلن قرآن کریم چی در مورد آفرینش انسان میگن و سوالات زیادی مطرح خواهیم کرد که میدونم چون همیشه این سوال برای همه ماها بوده که واقعا آیا آفرینش انسان با اون عقیده‌ای که دانشمندان علوم طبیعی داشتن یه سلسله مراتب تکاملی مثل بقیه موجودات، یا اینکه واقعا خلقت انسان یه چیزی جدا از جانوران یا جانداران دیگه میباشه، که ما اینو میدونم که برای همه این سوال هست که آیا واقعا این داستانه که در قرآن مثلا آدم و حوایی وجود داشتن و به خلاصه شیطان گولی زد آدم و حوا گول خورد، حوا آدم و گول زد و خلاصه باعث شد که با گوش نکردن به فرمان خداوند و خوردن میوه ممنوعه خلاص از بهشت به زمین منتقل شدن. و اینا خلاص داستانای زیادی هست که در تورات داریم، در قرآن داریم و به طور کلی در بسیاری از ادیان این داستانهای چگونگی آفرینش و خلقت انسان وجود داره. که حالا امروز ما میخواییم این مسئله رو با استاد عزیزمون باز کنیم و سوالات شما رو من یک کمی کاتگورایز کردم که با ایشون مطرح کنیم و به قرآن مراجعه کنیم و ببینیم که انشالله که این معما برای همه ماها باز بشه. سلام عرض بکنم استاد عزیز، خیلی خوش آمدین. اگه دوست داریم با دوستان عزیز سلام علیکی بکنیم و وارد سوالات بشیم انشالله.
بله، بسیار خوب. به نام آفریدگار دانای حکیم و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و شاد باش و روز بخیر به همگی شما. امیدوارم بحثی که عنوان کردند بتونه بحث مفیدی باشه و ما هم پاسخ درخور و قانع کنندهی بتونیم امیدوارم داشته باشیم برای سوالات. حالا بر حسب اینکه چه سوالاتی باشه امیدوارم که بشه به فهم بهتر قضیه نزدیک بشه.
آها، ماشاءالله با نالجی که شما به قرآن دارین فکر کنم که سوالای هیچ‌وقت برای شما سخت نباشه و همیشه با رجوع به قرآن میتونین که جواب خیلی خوب انشالله برای بیننده‌های عزیزمون داشته باشین. اگه اجازه بدین من واقعا از سوره بقره آیه 30 شروع کنم که سوال در مورد خلقت انسانه. بله. و اینکه واقعا خداوند در این آیه فرمودن که من انسانو خلیفه خودم در روی زمین گذاشتم، که با من اصلا میخوام اینجا بدونم که منظور خداوند از این که خلیفه از خودشون در زمین گذاشتن چی بوده و آیا این خلیفه از وظایف خودشون خداوند خواستن کنارگیری بکنن و یه وظایف رو به انسان منتقل کنن. و اگه خلاصه اینو برای شروع سوال از اینجا شروع میکنیم و انشالله به سوالات بعدی بیشتر وارد جزئیات خلقت خواهیم شد.
بله بله، درسته. در قرآن گفته شده، اولش هم تا هم سوره بقره که اشاره کردین از بیان خداوند هست که اینی جایلون فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه‌ای قرار میدهم. خیلی ها تصورشون این بوده، یعنی از گذشته گفتن که خب چون اختیار و اراده خداوند به انسان عنایت کرده برخلاف موجودات دیگه که مطابق غریزه عمل می کنند، این خودش یک تفویض کاریست، مثل این که نقشیست طبیعت در طبیعت. یعنی انسان با عقلی که موهبت الهیست و تمیز و تشخیص خودش، پس یه نقش خدایی رو داره در جهان ایفا می کنه. در حالی که واژه خلیفه به معنای جانشین الزامن نیست، به معنای خلف یعنی بعده، یعنی اسلاف یعنی گذشتگان، پدران، اجداد، و اخلاف خلف یعنی بعد، فرزندان، نسل بعد. بارها تو قرآن این واژه به کار رفته، یعنی اقوامی که در تاریخ به وجود آمدن خداوند خطاب به اونها، به قوم عاد، قوم ثمود، نمیدونم قوم پیامبران مختلف، گفته شما رو خلائف من بعدهم، خلیفه های نسل بعدی. یعنی هر نسلی دوره‌ای که میاد خلیفه نسل بعدیه. خلیفه به معنای خلف، مثل فرزند نسل بعد، فرزند جانشین. اونها زمین رو ترک کردند، صحنه هستی رو خالی کردند، نسل بعدی، دوران بعدی، رژیم بعدی آمده. این معنای خلیفه است. در واقع خداوند از نقش خودش، از ربوبیت خودش استفاده نداده که انسان بخواد جانشین خدا بشه. یعنی در واقع به دنبال نسل گذشته که در روی زمین بودن، یعنی موجودات دیگه‌ای که بودند، حالا در این سلسله تکامل موجودات زنده در روی کره زمین یک موجود جدیدی، یعنی در واقع طبیعت، حیات در کره زمین یه فرزند جدیدی رو پدید میاره به نام انسان. خب حیات در کره زمین از فرض بفرمایید سواحل اقیانوس‌ها در میلیاردها سال پیش آغاز شد دیگه، میلیون‌ها سال پیش، میلیاردها سال پیش در آغاز دوران زمین‌شناسی آغاز شد به صورت فوق‌العاده ساده، تکسلولی. بعد یواش یواش به اشکال پیچیده‌تر رسید، موجودات دریایی به وجود آمدند، یعنی بعد از گیاه‌ها، سرخس‌ها، آمیب‌ها، چیزایی که در سواحل اقیانوس‌های ادوار پیشین بودند، ماهی‌ها اولین موجوداتی بودند که در دریاها به وجود آمدند، بعد دوزیستان‌ها، اونهایی که میتونستن هم در دریا و هم در خشکی باشند، بعد پرنده‌ها به وجود آمدند، بعد در واقع حیوانات دیگه‌ای در کره زمین، پستانداران آخرین شعبه موجودات زنده در کره زمین بودند که اونم ده‌ها شاخه برای خودش داشته. خب به هر حال اینا همه مطابق غریزه زندگی می‌کردند. یکی از این شعبات، حالا ما کاری نداریم میمون یا هر چیزی، یه موجودی به هر حال در رشد تکاملی خودش در سلسله مراتبش به یه مرحله‌ای رسید که از اون حاکمیت غریزه و اون طرح سابق که در واقع مطابق فقط فرمان ژن عمل میکنه خارج شد و یه اراده مختصری پیدا کرد. از اون موقع آدم مطرح میشه. یعنی اینطور نبوده که اصلا انسانی وجود نداشته. آدم اولین انسانی است که اراده و اختیار پیدا میکنه، از سلطه غرائز در واقع به یه مقدار سر سوزنی در واقع خارج میشه. یعنی این یک موتاسیون، یه جهش بزرگ در تاریخ که حالا یه موجودی پدید میاد در طبیعت که این میتونه خودش هم یه تصمیم گیری بکنه. در واقع مثل کامپیوتری که اگر تا حالا تماما برنامه ریزی میشد رفتار کامپیوتر، حالا این کامپیوتر میتونه بعضی جاها به مقدار البته فوق العاده ناچیز یه تصمیمی هم خودش بگیره. آدم در واقع آغاز این دوره جدید حیات در کره زمین هست. از این نظر خدا میگه خلیفه نسل قبله، یعنی یه پله جلوتر به عنوان جانشین نسل قبل از خودش بوده. شما سلسله تکامل حیات رو بگیرین، هر موجود جدیدی که پدید آمده، البته نه اینکه سال به سال، ده ها میلیون سال میگذشته تا یک نوع جدیدی در طبیعت پدید بیاد. آدم در واقع خلیفه نوع قبلش، که حالا هر اسمی میخوایم بذاریم اون دیگه مهم نیست. بنابراین خلیفه به زعم بنده به این معناست، به معنای نسل جدید، پدیده تازه بعد از نسل قبل از خودش.
البته اگه اشتباه نکنم واقعا، یعنی شما دارین نظریه داروین رو تایید میکنین که اگه که واقعا آدم یا انسان تکامل یافته قبلی که مثلا آدم بدون مسئولیتی بوده یا بدون اینکه تفکر یا کنترل عقلی داشته باشه تکامل یافته اونه، یعنی اینکه واقعا پس با این داستانه که میگن که آدم و حوای وجود داشته و یک دفعه به خداوند روح خودشو درش دمیده، تفاوت زیادی داره. شما این تفاوت رو چجوری میتونین برای بیننده عزیزمون توضیح بدین؟
من حالا به نظریه داروین کاری ندارم که حالا از کدوم شاخه و کدوم شعبه بوده، میمون بوده، نسل قبل از انسان یا هر چی بوده. من درک و برداشتم از خود قرآنه که انسان رو در واقع یک شاخه مرتبط با موجودات دیگه، با حیات در کره زمین میدونه. یه بارم در یکی از این برنامه ها من عرض کردم، اشاره به کتاب مرحوم دکتر صحابی کردم، دکتر صاحبی پدر زمینشناسی ایران بود، خب هم زیستشناسی میدونست و هم پایه‌گذار زمینشناسی مدرن بود در ایران و قرآن شناس هم بود. ایشون با ده‌ها آیه قرآن نشون داده بود که برخلاف اون تصور عمومی اینطور نیست که آدم اولین بوده، موجودات مثل او فراوان بودند. آدم اولین کسی بود که آدم شد به اصطلاح
با مسئولیت،
البته به مقدار خیلی کم، یعنی در این سلسله تکامل موجودات زنده اولین باری که موجودات تونستن یک اراده و اختیار مستقلی پیدا کنن در آدم تحقق پیدا کرد، البته فوق العاده کم، که او رو هم نشون داد که از عهدش بر نیامد از خوردن همون میوه ممنوع. آیات فراوانی در قرآن در این زمینه هست که خدا آدم رو برگزید، میگه ان الله اصطفى آدم علی العالمین، خداوند آدم رو از میان آدمیان، از بین عالمین، عالمین یعنی انسانها، برگزید، اصطفا کرد. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، همطور که نوح و ابراهیم و انبیاء دیگر رو برگزید، خدا میگه آدم رو هم برگزید. پس آدم از بین انسان‌های دیگه‌ای که هنوز به مرحله انسانیت نرسیده بودند، در مرحله حیوانی بودند، تابع و تسلیم غرائز بودند، این یک جهشی پیدا کرد، یک گزینشی در واقع، یک پله بالاتر از اونها رفت. بنابراین آدم اینطور نیست که قبلا نبوده اون نوع و اون جنس. آیات فراوانی در قرآن، هم به هر حال متفکرین مسلمون خیلی ها در این زمینه کتاب‌های نوشتن، نظریات دارن، و هم از بین مسیحی‌ها، خانم راف گاردن یکی از اساتید دانشگاه در اینجا هست، کالیفرنیا، او هم نوشته و از انجیل نشون میده آیاتی رو از انجیل که دقیقاً انجیل هم تایید کننده این تفکر هست که انسان یک پدیده جدایی نیست، وابسته به سلسله تکامل موجودات زنده است.
بله، خیلی ممنون. ولی اگه اجازه میدین من این واقعا آیه شماره 30 سوره بقره رو بخونم به فارسی، چون سوال بعدیمون باز مربوط میشه به همین آیه. در این آیه خداوند میفرمایند که در قرآن آمده که و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه میآفرینم، گفتند آیا کسی را میآفرینی که در آنجا فساد کنند؟ من تا همینجا صبر میکنم، چون سوال بعدی راجع به اینه که خداوند دارن به فرشته ها میگن که من خلیفه ای دارم، از خودم روی زمین میذارم.
بله.
و الان واقعا فکر کنین با علم که اینقدر پیشرفت کرده، چجوری میتونیم این فرشته رو حتی ثابت کنیم، یا چجوری علم میتونه این فرشته رو که خداوند داره با فرشته راجع به خلیفه خودش صحبت میکنه؟ تو این آیه تا آخرش خیلی سوال داریم، ولی اجازه بدیم بله. تیکه تیکه من بشکافم این که برای بیننده های عزیزمون روشن بشه مسئله.
بله، ببینید، خب این فرشتگان که در فارسی میگیم، تعبیر قرآنیش هست ملائک، یا مثلا انگلیسی ها angels مثلا.
بله، توی کلمه عربیش بله. ملائک
بله. در واقع میگه خداوند به فرشتگان، ملائک یعنی کارگزاران جهان. از نظر علمی هم خب همه دانشمندان قبول دارن که نیروهایی در جهان هست، بخشی از نیروها شناخته شده است، مثل فرض کنین نیروی جاذبه، نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای ضعیف یا قوی، نیروهایی رو ما در جهان میشناسیم که جهان رو پایه و رو دوش این نیروها قرار داره. حالا بعضی از نیروها برای ما شناخته شده است، بعضی ها نیستش. این تعبیر در مذاهب آمده که جهان در واقع خلأ نیست، نیروهایی در جهان وجود داره که به تعبیر قرآن یا کتابهای دینی دیگه اسم انجلز یا مثلا ملائک روش گذاشته شده. خب اینها در واقع فاقد شعور هم نیستن، مثل اینکه جهان نیروهاییست که این نیروها بگونهی برخوردار از شعور خاصی هستن و یک نقشی رو وظیفه‌ای در جهان دارن،
ولی تو شکل و قالب انسانی یا فرشت
نه،
تصور فرشته‌ای که ما داریم نیست.
بله، اون دیگه تصورات بشریه که معمولاً به شکل یه بچه خیلی قشنگ میکشن، دو تا بال هم داره. اینا تصورات انسانیه که به خصوص فرشتگان رو مؤنث تصور میکنن، فکر میکنن فرشتگان مثلا موجوداتی مؤنثن یا مثلا بچن یا زن هستن، هیچ وقت مرد رو فرشته تصور نمیکنن. این یک قاطی شده با اساطیر و داستانها و اینها، ولی در واقع به تعبیر قرآن جهان تنها میگه شما نیستید، نیروهای دیگه‌ای جهان رو دارن میگردونن به عنوان کارگزاران نظام هستی، و اعتقاد به فرشتگان، باور به این که جهان رو نیروهای فرا گرفته، یکی از پایه‌های ایمان اسلامیه. تو همون سوره بقره میگه کسانی که به خدا ایمان بیارن، به آخرت و ملائکتهی، به فرشتگان، یعنی قبول بکنن که جهان پر از نیروهای ناشناخته‌ای برای ما است، ولی کتاب، باور بکنن به همه کتاب‌ها، نه قرآن، اینکه از جانب خدا یه قوانین، یه اصول، یه کلیاتی برای هدایت بشر میاد و نبیین، باور به سلسله پیامبران، نه بازی پیامبری مذهب و دین خاص، یعنی باور به این جریان معلمین، سیر معلمین، سیر کتب، سیر نیروهایی که در جهان هستن، خدا و تداوم زمانی، آخرت. میگه ایمان رو این اشکال درست میکنه. بنابراین باور به یک نیروهایی که حالا اسم عربیش ملائک هست، که اونها در چنین ساختار جدیدی نقش داشتن، یعنی انسانی که در طبیعت پدید آمده محصول و فرایند پروسسی است که این فرشتگان و نیروهایی که در جهان هستند چنین محصول و میوه‌ای رو به نام انسان به بار آورده. اینی که خدا مثل این که با نیروهای در جهان، البته زبان این داستان زبان سمبولیکه،
بله،
زبان نمادینه. 4400 سال پیش اینا نازل شده در جامعه‌ای که دست چپ و راستشون هم تشخیص نمیدادن. بنابراین این مفاهیم رو به صورت سناریو در واقع داره بیان میکنه، برای اینکه ما بفهمیم چاره‌ای نیست این که خدا به فرشتگان داره میگه، ولی نوع گفتن با محاوره ما تفاوت میکنه. ما هم ناچار فرشتگان رو تجسم میکنیم، اشخاصی مثل خودمون، قیافه بهشون میدیم، تجسم مادی بهشون میبخشیم، در حالی که نه، این بیان یه حقیقت به زبان قابل فهم ما که در واقع فرشتگان همطور که عرض کردم نیروهای اداره کننده جهان هستن.
خیلی متشکرم. من توضیح بدم برای بیننده‌های عزیزمون که تازه به ما پیوستن، اگر لطف کنین منزل تشریف دارین، خلاص قرآن جلو خودتون بذارین، ما در مورد آیه شماره 30 سوره البقره صحبت میکنیم که در مورد آفرینش و خلقت انسان بحث میکنیم و ادامه داریم میدیم. شما با ما باشین، برگردیم به سوره دو مرتبه و اجازه بدین تا آخرش بخونم این سوره رو، منظورم آیه شماره 30 رو، که باز خداوند در این آیه می‌فرمایند که فرشته ها دارن به خداوند میگن که آیا کسی را می آفرینی، که منظورشون انسانه، خلقت انسانه، که در آنجا فساد کند و خونها بریزد، و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح میگوییم و تو را تقدیس میکنیم. خداوند میفرمایند، گفت من آن دانم که شما نمیدانید. حالا سوالی که تو این در این مورد این آیه مطرح شده و بیننده‌های عزیز ما فرستادن اینه که اصلا چرا فرشته‌ها فکر میکردن که انسان فساد میکنه، خونریزی میکنه، آدم بدی میشه، و یا منظورشون که خود فرشته‌ها ستایش میکردن و تقدیس میکردن خداوند، و اینجا منظورشون از تسبیح و تقدیس چی منظورشون هست؟ اگه لطف کنین با صحبتی که قبل کردین بتونیم اینو یه جنبندی راجع به این آیه کرده باشیم.
بله، آیه قرآن این هستش که میگه وقتی خداوند چنین مطلبی رو با نیروهای جهان در واقع، حالا به زبان قابل فهم ما، در اون زبان نمادین مطرح میکنه که ما بفهمیم، اونا یه مقداری دچار تعجب میشن، میگن اتجعل فیها، آیا موجودی رو حالا پدید میخوای بیاری که من یفسد فیها، فساد میکنه در زمین. فساد یعنی ضد عدل، عدالته. عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش، منظم نقش و وظیفه خودش ایفا میکنه. فساد یعنی به هم خوردن نظم و تعادل. و یسفک دما، و خون میریزه، یعنی حیات رو که عالی ترین جلوه هستیست نابود میکنه. خب از کجا اونا میفهمیدن؟ انسان که هنوز تجربه عملی نشون نداده بوده. بعضیا میگه خب اونا کجا میفهمیدن؟ به نظر میرسه همینی که اونها درک کردن که حالا این موجود جدیدی که پا به عرصه وجود میخواد بذاره، اراده داره، اختیار داره، قبلا خدا طراحی کرده بوده، خدا دیکته کرده بوده، خدا به عنوان در واقع اینکه مشیت و اراده خودش رو حاکم کرده، قهار بر هستی هست. خب میگفتن خب خدا که بدی نخواسته، خدا دیکته میکنه اون چیزی که خیر و مصلحته، حالا سپرده به این موجود با عقل و اراده که بهش داده، اختیاری که داده، خب طبیعیه این که مثل خدا نیستش، اون ارزش‌های رحمت و مغفرت و اینا رو که نداره، با این ویژگی هایی که خب انسان داره این هر کار دلش بخواد میکنه و خون میریزه و نمیتونستن باور بکنن که یک کسی رو میشه بهش آزادی داد، به اختیار خودش گذاشت. هر کی رو آزادی بدیم، همین حرفایی که به هر حال تو جامعه خودمونم بعد از انقلاب میزدن که اگه مردم ول کنیم خب سر چهارراه ها جمع میشن، بس میکنن، داد میزنن، شعار میدن، دانشگاه رو میدون تظاهرات میکنن. ناخودآگاه ما هم بعد از این ده ها هزار سال همچنان فکر میکنیم که آزادی موجب بلبشوس آنارشیزم وجود میاره. خب اونا این تصور رو داشتن، یعنی آزادی براشون قابل فهم و درک نبوده که موجودی رو که تو به حال خودش میذاری، به اختیار و اراده خودش واگذار میکنی، او بی‌نظمی ایجاد میکنه در هستی و ممکنه که قتل انجام بده، خون بریزه، یعنی در رقابت ها، در حسادت ها، در کینه و دشمنی ها این کار رو بکنه. در حالی که ما کارمون کار تقدیس و تصفیه. تقدیس یعنی از قداست، یعنی پاک کردن، همه جا رو آب و جارو کردن به اصطلاح. یعنی ما در طبیعت کارگزاران جهان دارن میگن، به زبان البته قابل فهم ماست، ما داریم کار مثبت تو جهان میکنیم. برای هر کدوم ما تو یه نقشی قرار دادی، البته اینا زبان تکوینی،
ولی ما بیایم تو جامعه مجموعه هستی بهش نگاه کنیم،
برای فهم ما داره این بیان میشه. و ما کنیم تسبیح میکنیم. تسبیح یعنی یه حرکت مثبت، حرکت شناوری مثبت، یعنی جاذبه یه کار مثبتی داره میکنه. نیروی نمیدونم الکترومغناطیس، اینا همه کارهای مثبته، هیچ کار منفی تو جهان نمیکنن. میگه در حالی که به دوش هر کدوم ما یک وظیفه و نقش مثبتی تو قرار دادی، ما داریم این نقش رو ایفا میکنیم، موجودی رو که به حال خودش سپردی این نظم رو به هم میزنه. درست مثل اینکه مدیر یه مدرسه دست یه شاگردی رو بگیره بیاره در کلاس باز بکنه، به معلم بگه که خب این شاگرد جدید کلاس اول، کاری به کارش نداشته باش، هر ساعت آمد، هر ساعت رفت، تو کلاس خواست چیزی بخوره، گوش بده، گوش نده، بخوابه. خب معلم میگه که تو به من گفتی که بیا اینجا نظم و ترتیب رو برقرار بکن، اینکه نمیشه این هر کاری دلش بخواد بکنه، نظم کلاس رو هم میزنه. ولی مدیر مدرسه میگه من یه چیزی میدونم که تو نمیدونی، لابد در اون یه هوش و استعدادی دیده که نمیخواد به اون کسی دیکته بکنه، زوری بگه. حالا فکر میکنم دنبال آیات این بحث میاد، بله. چرا این آزادی ضرورت داشته
و چرا اینجا واقعا خداوند میفرمایند که من یه چیزایی میدونم که شماها نمیدونین. همون مسئله که زد، این مدیر مدرسه میگه من میدونم، اینجا واقعا چه چیزی رو در یک انسان میدیده که فکر میکنی خب بقیه نمیدونن؟
بله، ملاحظه
فهمید
که
چون آخر آیه بعدن که فرشته ها میگن چرا ما که تسبیح گو و تقدیس کننده شما پروردگار هستیم، که خداوند در جواب میگن خب من آن دانم که شما نمیدانید.
بله،
اینجا سوال
ما محکوم زمان و مکان خودمون هستیم. ببینید پدر و مادرها بعضی وقتا میترسن به فرزندانشون میدون بدن، آزادی بدن، میگن که خب میفته زمین، پاسخ میشه، ممکنه بره کار خلاف و خطایی بکنه، دوست دارن همیشه بپان، مراقب باشن، اون چی که خودشون دیکته میکنن بچه ها انجام بدن. حکومت ها هم همینطور هستن، فکر میکنن اگه به ملت مثلا آزادی بدن، اونا انتقاد میکنن، ایراد میگیرن، خلاف و خطاهاشون رو گوش زد میکنن و ما که وقت نداریم بیایم رسیدگی بکنیم، نکنه قدرت در دستمون بره، نکنه مشکلاتی برای جامعه پیش بیاد. همیشه این نگرانی ها وجود داره. چرا؟ برای اینکه ما تو زمان محدود خودمون داریم زندگی میکنیم و نمیدونیم بعدن چه خواهد شد. ولی اگر یک کسی اشراف بر زمان و مکان داشته باشه، حالا در اثر تجربه یا بینش، بدونه که بعدن چه خواهد شد. خدا که خالق زمان هست، او که محکوم به زمان نیست، میدونه پدیده ها وقتی که در یک میدان آزاد باشن، در آزادی است که میتونن به یک آگاهی برسن. میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، نیست؟
بله.
بنابراین خداوند این علم و آگاهی رو داره که با این اختیاری که به آدم میده، درست خلاف و خطا میکنه، ولی در این آزمون و خطا، در اینی که میدان داره خودش تجربه میکنه، ولی سرش به سنگ میخوره، فساد میکنه، خون میریزه، ولی تجربه میکنه، میبینه که به نتیجه دلخواه و مطلوب خودش نرسیده، هی اصلاح روش میکنه، اصلاح مسیر میکنه، پله پله جلو میاد. در حالی که فرشتگان یا موجودات دیگه که در به اصطلاح محدوده وظائف تعیین شده قرار دارن، بر اونها دیکته شده، اونا پیشرفت نمی کنن. اونا فقط اون چی که بهشون گفته شده همون رو انجام میدن. اینی که خدا میگه این یه راه رشد خیلی بیشتره، خلاف و خطا میکنه، نمیگه نمیکنه، ولی این رشد میکنه.
آگاهی که خداوند. اگه اجازه بدین آیه رو ادامه بدیم بریم شماره 31، چون چند تا سوالم از داخل این بیننده عزیز مطرح کردن. من آیه رو میخونم برای شما عزیزان، حتما قرآن دارین و نگاه کنین لطفا. شماره 31 سوره البقره، خداوند میفرمایند و نامها را به تمامی به آدم بیاموخت، سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت اگر راست میگویید مرا به نامهای اینها خبر دهید. گفتند منزهی تو، فرشته ها در جواب میگن منزهی تو، ما را جز آنچه خود به ما آموخته ای دانشی نیست، توی دانای حکیم. سوالی که مطرح شده اینجا اینه که این نامهایی را که خداوند میفرمایند چیست و چرا به فرشته ها میگه که اگه شما میتونین این نام ها رو به من بگین، یعنی داره فرشته ها رو چلنجشون میکنه خداوند که ببین که این نام ها رو به من، و باز خب فرشته ها میگن ما بیشتر از اونی که خود خداوند به ما آگاهی داده ما چیز دیگه ای نمیدونیم. واقعا اینجاست این نام ها چیست و چرا فرشته ها این نام ها رو نمیدونستن و منظور خداوند از این آیه چیه؟
بله، منظور از نام ها الفاظ نیست. بعضی تصور کردن مثلا آدم فرا گرفت که این درخت، این چوب، این سنگ، این دریاست، این کوه، این جنگل. نه، به این معنا نیست. اسما در واقع یعنی ویژگی ها، ماهیت ها. خداوند صاحب اسماء مختلفی است. خداوند رحمانه، نیست؟ خدا رحمت یه موضوع برای فهمیدن، یعنی درک کردن. خداوند علیمه، پس علم خودش یک نامه، نیست؟ خداوند حکیمه، یکی از اسامی خدا حکیمه. شناخت حکمت، یا خداوند غفوره، بخشنده بودن، یا عفوبه، عفو کردن. خداوند عزیزه، یعنی عزت پیدا کردن. اینا میشه نامها، نیست؟ و طبیعت، یعنی انسان با این استعدادی که خدا به او عنایت کرد که خودش تجربه کنه، به اسما به تمام آگاهی پیدا کرد، یعنی طبیعت رو رفت شناخت، در حالی که موجودات دیگه در همون محدودهی که خدا براشون نقش تعیین کرده مانور میدن، کار میکنن، خارج از اون محدوده نیستن. فرشتگان به عنوان کارگزاران جهان نقشی از پیش براشون دیکته شده، اونا تجربه خارج از اون محدوده رو نمی کنن. ولی چون انسان به اختیار خودش گذاشته شده، در این آزمون تجربه و خطا آگاهی پیدا میکنه. یعنی با آزادی به آگاهی میرسه. این آیات در واقع داره اینه میگه انسان چون آزاد آفریده شد، با آزادی به رغم اون که فساد کرد و خون ریخت به آگاهی رسید. یعنی تنها راه آگاهی آزادیه. اگه یه جامعه آزاد نباشه هرگز به آگاهی هم نمیرسه. حالا میگه که انسان در این پروسس بر همه اسما آگاهی پیدا کرد. البته این داستان همطور که عرض کردم به صورت یه سناریوست، نمیخواد بگه در یه موقعی یه آدمی مثلا 10,000 سال پیش اینطور شد، چون خدا خالق زمانه، فرازمانی داره این داستان به ما میگه، هنوز اینطور نشده. یعنی ما در جریان این داستان قرار داریم، هنوز واقعا انسان به طبیعت سلطه پیدا نکرده، بر همه نیروهای در جهان وقوف پیدا نکرده، ما هنوز در خمه یک کوچه ایم، در آغازیم. ولی این داستان یه داستان فرازمانی و فرامکانی است. یعنی ما در مدرسه هستی قرار گرفتیم که سال به سال داریم بالا میاییم، بر فیزیک، شیمی، ریاضیات، رشته های دیگه همینطور که آگاهی پیدا میکنیم، تا آخر از این مدرسه باید فارغ التحصیل بشیم. آخرش تو مدرسه، تو دانشگاه، یه دانشجو به همه رشته هایی که در اون دانشگاه قابل عرضه بوده آگاهی پیدا کرده. اینو داره میگه که انسان با آگاهی بر همه اسما، بر همه ویژگی ها و ماهیت های طبیعت و اون به اصطلاح نظمی که خدا قرار داده آگاهی پیدا کرد. خدا چون خارج زمانه میگه کرد، ماضی داره میگه، ولی برای ما هنوز این
داره
در مضارع، ما در این پروسس قرار داریم، داره اینطور میشه.
خیلی ممنون، باز برمیگردیم به آیات. آیه شماره 33، خداوند می‌فرمایند که ای آدم، آنها را از نام‌هایشان آگاه کن. حالا اون نام‌هایی که خود خداوند چون از آن نامها آگاهشان کرد، خدا گفت: آیا به شما نگفتم که من نهان آسمانها و زمین را می دانم و بر آنچه آشکار می کنید و پنهان می داشتید آگاهم؟ حالا سؤالی که مطرحش روی آیه بعدیه که من می خواستم به این آیه برسم، که خداوند به فرشتگان میگن، به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنین. همه سجده کردن جز ابلیس که سر باز زد و برتری جست و او از کافران بود. سوالی که بیننده عزیزمون مطرح کرده اینه که البته تو توضیحات قبلی شما اشاره بهش کردیم، ولی بیشتر اگه لطف کنین که چرا، اگه این فرشته ها منظورشون چی؟ اگه وجود خون فرشته تو جسمه، جسم داشت که به آدم بخواد سجده کنه، و اگه سجده فقط مخصوص خداوند نیست؟ سوالی بود که یک بیننده عزیزمون، اگه لطف کنین راجع به اینم توضیح بدین تا برسیم به بخش بعدیش.
بله، ببینید این واژه ها رو، این کلمات رو، البته مربوط به هر زبانی هست، هر مفردات هر زبانی رو، هر واژه، هر کلمه ای رو باید در خود اون زبان معناشو جستجو بکنیم. در زبان فارسی مفهومی که از سجده در ذهن ما هست همون سر به خاک ساییدن در برابر خدا. وقتی کسی در نمازش سر به زمین میذاره میگن سجده کرد دیگه، نیست؟ تو ذهن ما هم اومده که خب فرشتگان به خدا سجده کردن یعنی چی؟ فرشتگان که نیروهای نامرئی بودن، سجده که مربوط به انسانه، در حالی که خداوند در قرآن سجده رو یه امری مربوط به همه موجودات معرفی کرده. میگه کوه خدا رو سجده میکنه، کوه که حرکت نمیکنه. میگه ولله یسجد و ما فی السماوات و الارض، همه موجودات در آسمان ها و زمین خدا رو سجده میکنند. یا من فی السماوات و الارض، یا میگه خورشید خدا رو سجده میکنه و شمس و القمر و یسجدان، خورشید و ماه دارن خدا رو دائما هر روز سجده میکنند. خورشید یعنی سر به زمین میذاره، خورشید که به زمین نمیرسه، خورشید با اون عظمتش که بیش از 1,000,000 کره زمین در درونش جا میگیره. و شمس و القمر و یسجدان و نجم و همچنین نجم یعنی شبکه منظومه ها و شجره ستارگان، یعنی هم ستاره ها و کهکشان ها دائما دارن خدا رو سجده میکنند. میگه شجر گیاه خدا رو سجده میکنه. سجده کردن یعنی در خدمت یک سیستم بودن، همینطور که ما وقتی سرمون رو بر خاک مثلا مسلمان ها میگذاریم، منظور این که خدایا من طغیان نکردم، من یاغی نشدم، من در خدمت نظام و سیستمی که تو در جهان گذاشتی هستم، تسلیمم به نظامات. مثل یه درختی که میخواد تسلیم طبیعت بشه، قوانینی که در خورشید هست، در خاک هست، در آب هست، موقعی رشد میکنه که خودشو منطبق بکنه با این قوانین. انسانم که به خدا سجده میکنه، یعنی از اون منیت ها، از اون در واقع خودخواهی هاش میخواد خارج بشه. یه حرکت سمبولیک هستش.
بله،
این که در واقع خدا به فرشتگان گفت بر آدم سجده کنید، یعنی در خدمت این موجود باشید، در خدمت رشد و کمال. حالا من در قالب یه مثالی عرض کنم، در نظر بگیرید هم مثالی که قبلا عرض کردم، مدیر یه مدرسه دست یه بچه 6 ساله 7 ساله ای رو که حالا وارد دبستان شده گرفته، میاره به معلمین معرفی میکنه، میگه همتون در خدمت این باشین. یعنی چی؟ یعنی این فقط استعداده، هیچی نمیدونه، یعنی هر چی دارید به این آموزش بدید دیگه، نه که در یه روز. اول فرض کنید اون معلم دیکته و نمیدونم قرائت، اون چی که بلدن بهش میگن، این یاد میگیره میره کلاس دوم، ریاضیات رو به زبان ساده بهش یاد میدن، تا این مثلا 12 سال بیشتر همینطوری بره تا به دانشگاه برسه. یعنی تمام معلمین و مربیان و استادایی که در این سیر آموزشی وجود دارن به او تعلیم دارن میدن، در خدمت رشد او هستن. یعنی استخدام شدن در این مدرسه برای چی؟ برای اینکه به شاگردا تعلیم بدن، کارشون اینه. حالا فرشتگان رو در نظر بگیرید، مثل اون معلمین، مثل اساتیدی که تو دانشگاه هستن، نقششون چیه؟ تحویل دادن، واریز کردن، منتقل کردن اون چه که دارن به دانشجویان، نیست؟
بله.
خب نیروهایی که در جهان هستند، خداوند میگه بر آدم سجده کنید، یعنی در خدمت رشد و کمال او باشید. یعنی استعدادی در انسان گذاشته که این استعداد میتونه او رو مسلط بکنه بر طبیعت، بر همه نیروهای نه طبیعت دهان کره زمین، به کهکشان ها و ستاره های دیگه. اینی که قابلیت انسان سلطه به اونهاست، خدا قوانینی گذاشته که طبیعت و نیروها هم رام به انسان باشن، سرکش نیستن که انسان هیچ وقت نتونه بر اونها سلطه پیدا کنه. هم رو استعداد در انسان و هم آمادگی و قابلیت. این اصطلاح زبان عربیش سجده است در واقع.
بله. خیلی متشکرم. حالا مجددا برمیگردیم به آدم و حوا. من مطمئنم که بینندگان عزیزمون که از اول با ما بودن شاید جواب خیلی سوالاشون رو تا حالا گرفته باشن و شاید سوالای دیگه هم براشون مطرح شده باشه. ولی باز برمیگردیم به مسئله آدم و حوا و سوال میکنیم که بیشتر این مسائل برای شما عزیزان روشن بشه. طبق آیه شماره 35 که خداوند میفرمایند که ای آدم، خود و زنت در بهشت جای گیرید و هر چه خواهید و هر جا که خواهید از ثمرات آن بخوشی بخورید و به این درخت نزدیک مشوید که به زمره ستمکاران درآیید. اینجا واقعا سوالی که بیننده عزیزمون کرده من یادداشت کردم اینه که میگن که خب اصلا این بهشت کجا بود؟ کجا؟ آیا بهشت روی زمینه؟ خارج از زمینه؟ و واقعا چیزی از اون آثاری از اون بهشت باقی، من طبق سوال که نوشتم میکنم، آثاری از این بهشت باقی مونده و واقعا این بهشتی که خداوند به تمام پرهیزکاران وعده میدن واقعا کجاست؟ زیاد چه سوالا.
بله، اشکالی نداره. بله، بهشت باید در ناکجا آباد باشه.
فکر کنم بیننده عزیز که از اول با برنامه بودن شاید خیلی راحت الان بتونن اینو سوال برای خودشون جواب پیدا بکنن، ولی لطف کنین شما برشون.
خب این طبیعیه که وقتی یک اساطیری از گذشته بسیار دور تاریخی به ما منتقل میشه، ذهنیات انسان‌های اولیه، تصوری که دارن، این تصور به تدریج منتقل میشه. معمولاً هم آدم عادت نداره که شک و تردید در برداشت‌های آبا و اجدادیش بکنه. در قرآن هرگز نگفته که بهشتی خارج از زمین وجود داشته یا بهشتی که مثلا حالا به متقین و مؤمنین از هر دین و مذهب و شریعتی نسبت میده مثلا یه جای دیگه است، یا مثلا انسان اولی آدم در بهشت بوده و بعد مثلا اخراج شده آمده به کره زمین. اینا یه تصورات ماهیه، تصورات بیپایه است در قرآن. اولا بهشتی که به متقین خداوند وعده داده یه باغ بزرگی مثلا در گوشه زمین نیستش که حالا دنبالش بگردیم ببینیم کجاست، این همه جمعیت رو جا میده یا نه. میگه سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، این دو بار تو قرآن اومده. میگه سبقت بگیرید از هم، یعنی جلو بزنید، سرعت بگیرید در شایستگی پیدا کردن، یعنی در کار خوب، کارهای با ارزش و مغفرت خدا و بهشتی که ارزو هست سماوات و الارض. ارزه اون بهشت، فراخنای اون بهشت همه جهان هستیه، نه تنها کره زمین، نه تنها منظومه شمسی، نه تنها کهکشان راه شیری، یعنی همه جهان هستی. ارض و هست سماوات و الارض، همه آسمان ها و همه زمین. یعنی در واقع وعده ای که خدا داره میده به مؤمنین، یعنی انسان در آینده، انسان های شایسته و صالح کار بر جهان هستی سلطه پیدا میکنند. یعنی بهشته که وعده داده شده قرآن اصلا کره زمین نیست، چه برسه یه باقی. تسلط انسان بر جهان مادی بیرونی در واقع این رو داره وعده میده. اما محیطی که آدم و همسرش یا هم نوعانشون بودند، اون هم یه جای جدای از زمین نبوده، شرایط و محیط بهشتی بوده. ببینید حیوانات هیچ غم و غصه‌ای ندارن، برای که آگاهی ندارن، دیپرشن نمیگیرن حیوانات، مشکل چک و سفته و نمیدونم پول آخر ماه و مورگیج و این حرفا رو ندارن. که تو طبیعت هر کاری دلشون بخواد میکنن، هر ساعتی بخوابن بیدار بشن، آزاد آزاد و فراغت بال کامل دارن دیگه، نیست؟ انسان هم قبل از اینکه این آزادی و آگاهی رو داشته باشه در مرحله حیوانی بود، یعنی نوع انسان ها هنوز آگاهی نداشت، آزاد آزاد، هیچ تکلیفی وظیفه‌ای به عهده‌اش نبود، هیچ نگرانی نداشت، در انتخاب و دوراهی بد و خوب قرار نداشت که احساس گناه بکنه، غم بخوره، قصه بخوره، چرا این کارو کردم، چرا اون کارو نکردم. قرائز بر او فرمان میراندن، جنها بر او در واقع دیکته میکردن که چی کار باید بکنه، این دنیای حیوانات.
بله.
پس یک محیط و شرایط بهشتی که فارغ از هر تکلیف و وظیفه‌ای بود. خب حالا در یک مرحله جدیدی گام میذاره، اختیار پیدا میکنه. اختیار که آدم پیدا میکنه، در دوراهی قرار میگیره، چه کنم، کجا برم، چه باید کرد، و اگه راه خطا بره پشیمون میشه، ناراحت میشه، قصه میخوره، اون بهتر اون راهو رفته، من چرا این راهو رفتم. یعنی آغاز خروج از شرایط آزاد و مرفه. درست مثل یه بچه‌ای که قبلا هر کار دلش میخواست میکرد، حالا میذارنش تو مدرسه. وقتی میذارن تو مدرسه، 8 صبح باید بره، تا ظهر همجوری گوش بکنه به معلم، نو فود نو درینک تو کلاس، هیچ کاری نباید بکنه،
مستم آزاد نیست،
باید بره تمرین حل کنه، مشق شب حل بکنه، تنبیه داره، اخراج داره، خطر رفوزگی هست. دیگه محیط بهشتی براش نیست که هر کاری دلش بخواد بکنه. یعنی آدم از این به بعد در مدرسه هستی قرار گرفت، تکلیف و وظیفه به عهده‌اش گذاشته شد. اینجاست که از محیط بهشتی در واقع خارج میشه دیگه.
بله. حالا باز راجب آدم و حوا سوال دیگه هم هست که راجبش استناد میکنیم به آیه، و واقعا با توضیحات شما من مطمئنم که دید جدیدی واقعا به بیننده عزیزمون داده میشه که حداقل فکر کنن، بخونن و با دید با عقلشون یه کمی مطابقت کنن و آیات شاید واقعا بهتر بشه فهمید. شماره آیه شماره 36 سوره البقره خداوند میفرمایند که پس شیطان، داشتیم راجع به آدم و حوا میگفتیم که چجوری از بهشت یا اون محیط صلح و آرامششون به یه محیط مبارزه و
تکلیف و
وظیفه منتقل شدن. اینجا خداوند میفرمایند پس شیطان آن دو را به خطا واداشت و از بهشتی که در آن بودند بیرون راند. گفتیم پایین روید، برخی دشمن برخی دیگر، و قرارگاه و جای برخوردداری شما تا روز قیامت در زمین باشد. که اینجا خداوند باز میگن به خاطر اون چیزی رو که به آدم و حوا اینا رو شیطان در حقیقت گلشون زد، که حالا نمیدونم شما حتما بیننده عزیز میدونن که در تورات حتی معتقدن که شیطان آدم رو گول نزد، حوا رو گول زد، و حوا از میوه‌ای که خداوند ممنوع کرده بودن خورد و بعد آدم هم مجبور کرد خورد. یعنی بازم میان اینجا توی ادیان دیگه هم به میان زن رو محکوم میکنن به اینکه زن گول شیطان رو خورد، که حالا اونم بحث جداییه، نمیدونم چرا این وسط به من یاد این مسئله افتادم، ولی لطف کنین راجع به این صحبت کنین که بدونیم که واقعا مسئله چی بوده، چرا تو این داستانای ادیان اومده که آدم حوا این اشتباهو کرد، گول شیطان رو خورد، که خداوند حتی برایش پانیشمنتی برای زن گذاشت، که اینجور که در کتاب تورات اومده که زن با مسئله بارداریش و دردای هنگام زایمانش شاید مجازات کار اشتباهشو کرده باشه. لطف کنین توضیحی برای بیننده عزیزمون راجع به این مسئله هم بدین.
بله، این طور که عرض کردم، این قصه های تاریخی وارد تصور مردم از دین و مذهب شده، اینا رو به حساب دین میذارن، در حالی که مطلقاً در قرآن اصلاً حتی یک بارم اسم حوا نیومده، یک بارم اسم زن آدم نیومده، حتی همه جا میگه آدم به همسرش، نمیگه آدم مرد بود همسرش زن بود، در واقع همه جا آدم و زوجهی، نمیگه زوجش، زوجه در زبان عربی مؤنثه، میگه آدم و زوجش. یعنی قرآن اصرار داره که نوع آدمی رو، نوع انسان رو در یک ترکیب زن و مرد مطرح کنه. هرگز نگفته که مطلقاً به اصطلاح همسر زن خورد. بله، اتفاقا در قرآن در همین سوره که میخونید هست، و هم در
سوره النساء،
سوره اعراف هم هست،
همه
جا میگه که هر دو. بذاریم من حالا مثلا این سوره اعراف، سوره اعراف سوره هفتم قرآنه، از آیه 19 که همین داستان رو مطرح میکنه. 5 تا آیه هستش، از 19 تا 24. 35 بار در اینجا گفته هر دو. ببینید میگه که خدا به آدم و زوجش، زوج یعنی جفت، نه در واقع زنش، نشون میده اصلا نمیخواد بگه این زن بود یا مرد، داره میگه که یه جفت آدم.
بله.
گفت هر دو در این محیط آزاد بهشتی باشید، فکلا، هر دو بخورید، هر دو از اون چه که انتخاب میکنید، هر دو نزدیک نشید به اون درخت، هر دو اون وقت مرتکب خطا میشید، شیطان هر دو رو وسوسه کرد تا هر دو بخورند، بدیهای هر دو آشکار شد. خدا من نگفت، خدا به اونها گفت من هر دوی شما رو نهی نکردم که از این کار نکنید. شیطان هر دو اینا رو فرید میده و هر دو میگه که شما از این درخت اگر بخورید ملک میشید، هر دو جاوید میشید، برای هر دو سوگند میخوره که من ناصح هر دوی شما هستم، هر دو رو فریب میده. بعد میگه فعلا ما زاغ شجره، وقتی هر دو خوردند بدیهای هر دو آشکار شد، هر دو شروع کرده. 35 بار در 5 آیه هی میگه هر دو، یعنی ضمیر تثنیه به کار برده. ضمیر هر، چرا؟ چه دلیل داشته که هم توی این سوره اعراف و هم تو سوره بقره که الان بهش اشاره کردید مرتب هی میگه هر دو، در حالی که چنین چیزی تقریبا محاله. محاله که دو تا انسان در تمام لحظات، تمام تصمیماتشون پا به پای هم باشه. اینا از یه جا که فرمان نمیگیرن، هر انسانی جدای عقل و درک و فهم و تصمیم گیری داره. مگه میشه در یک ثانیه هر دو تصمیم میگیرن؟ جز این که میخواد این آیات بگه مسئله زن و مرد مطرح نیست، نوع انسانه، نوع انسان صرف نظر از زن و مردش در یک مسیر آزمایش و امتحانی قرار گرفتند و این اراده و اختیارشون به معرض در واقع آزمون قرار گرفت. اصلا نه صحبت زن نه مرد. همونطور که عرض کردم هیچ جای قرآن نگفته زوجه یا زوجات، مطلقاً بحث مؤنث بودن رو نکرده، یک بار اسم حتی حوا برده نشده. ولی اینا قصه هایی است که از به هر حال وقتی که اسلام مطرح شد یه عده‌ای از اهل کتاب، یهودی‌ها یا مسیحیان، مسلمان شدن. اینا همراه خودشون اون داستانا و قصه های تورات و اینها رو آوردن. اونا هم بالاخره قصه های تاریخی بود. یواش یواش وارد مثلا تفسیر طبری و تفاسیر دیگه کتابای اسلامی شد و مسلمان ها همچنان فکر میکنن که این چنین بوده، در حالی که به قرآن اگر مراجعه کنن اصلا مطلقا این گناه به گردن زن گذاشته نشده. و به عنوان یه تجربه عملی که یه بچه کلاس اول حالا یه خطا میکنه چون تمرین نداشته، نوع انسان رو، آدم رو داره میگه. هیچ جای قرآن نیستش تمام این داستان که در سوره مختلف آمده حتی یک بار نیست که حبایی بود و حبا آدم بفرید. یک تجربه یه زوج در واقع.
من خیلی متشکرم واقعا در تایید حرف شما و باز اشاره به یه آیه میکنم که اینجا واقعا دوست دارم از معلم بسیار عزیزم اسمش رو ببرم، خانم دکتر مهری پیروز منو با این آیه آشنا کردن. آیه شماره 1 سوره النساس که خیلی خداوند واقعا واضحانه و روشن میگن که ای مردم بترسید از پروردگارتان، آن که شما را از یک تن بیافرید، از آن یک تن همسر او را و از آن دو مرد مردان و زنان. اصلا مطلقا اشاره ای نکرد، یعنی از یک نفس واحد به قول ایشون واقعا
نفس واحد، یعنی اون سلول اولیه
و مردان،
یعنی هر دو از یه منشأ حیاتی آفریده شدن، نه اینکه مثلا زن از دنده یه چپ مرد.
بله.
هر دو منشأ حیاتی واحد. اونم که میگه از خدا بترسید، منظور ترس نیست، خدا که ترس نداره. تقوا یعنی رعایت، یعنی پروا داشتن، درست مثل این که میگن قانون رو اهمیت بهش بدین. ممکنه
من واقعا حیفم اومد این آیه رو بهش اشاره نکنیم که انقدر قشنگ و واضح راجع به خلقت صحبت کردن. ولی خب باز برمیگردیم به سوالات بیننده های عزیزمون که فکر کنم یک سوال رو من به طور کلی مطرح میکنیم و انشالله تو ظرف چند دقیقه که باقی مونده.
بله خب این ماجرا و این
ادامه داره،
خیلی
بحث بسیار جالبیه و برای اکثر آدم ها، من باور کنین خیلی آدم ها پیش میاد که میان سوال میکنن که خب آدم و حوا بچه های اونا خواهر و برادر بودن و پس ماها هممون خواهر و برادریم، خواهر و برادر با هم ازدواج میکنن. حتی سوالات خیلی انشالله این ادامه بدیم.
ولی مشکلات پیدا میشه اگر تصور ما این باشه که آدم جدایی از موجودات دیگه بود. این سوال مطرح میشه که خب اینا چطور بچه هاشون با هم ازدواج کردن، پسر دخترها، در حالی که هیچ دلیل نداره که قرآن وقتی که میگه آدم انتخاب شد از بین آدمیان، از عالمین، عالمین این از بین انسان ها انتخاب شد، هزاران نفر مثل آدم هم بودن، بچه های آدم با اونا ازدواج کردن، ولی آدم اول کسی بود که تونست به اندازه مختصری اراده خودش رو دخالت بده، تازه اونم شکست خورد. خدا میگه که تو بهشت باش، هر کاری تو این محیط سلا غریزی هر کاری میخوای بکنی بکن، هر جا میخوای بری هر جا میخوای بخور، فقط به این یک چیز، حالا انسان‌های قبلی جز خوردن مثل عالم حیوانات کار دیگه نداشتن، فقط از این درخت. منظوری نبود که اون درخت درخت خاصیه که بعضی ها گفتن سیب بوده، بعضی ها گفتن نمیدونم فرض کنی گندم بوده، نه مهم نیست، مهم اینه که فقط یه کارو ببینم تو میتونی یه کارو نکنی،
یعنی دقیقا مسئولیتو،
یه مسئولیتو، یعنی نشون میداد که انسان اون کارم باز نتونست، یعنی نشون میداد این اراده اولین گام انسان در کره زمین انقدر اراده ما ضعیف بوده که حتی بی نهایت چیزو که خدا آزاد گذاشته گفته فقط یه کارو نکن، این اراده خیشتنداری رو ما نداشتیم که همون یه کارم انسان نتونسته. بعد قرآن میگه که لم نجد له عزمن، عزم و اراده ای نزدش نیافتیم، یعنی اراده این که بتونه خودشو کنترل بکنه. ولی بعد قرآن میگه فتلقا آدم و من ربهی و کلمات، آدم یواش یواش به یه آگاهی های کلماتی رسید، برگشت اصلاح مسیر کرد، یواش یواش خودشو ساخت، آمد بالا در واقع پله پله. این درست مثل بچه کلاس اول روز اول مدرسه است که هیچ کار هنوز نمیتونه بکنه. آدم کلاس اولی و روز اولی بوده.
سر آشنا بشه با کنترل.
آشنا بشه، بله.
و واقعا اینکه اگه یه کاری بکنه ممکنه که یک چیز دیگه پشت سر اون کارش و تصمیمش باشه. واقعا نمیدونم سوالات دیگه مطرح کنم یا نه.
اگر وقت داریم، ما مثل که میگن وقت نداریم. بله شما تام باشه، حالا یه جلسه دیگه اگه چند سال سال زیاده،
هنوز یه 5-6 سال دیگه داریم،
پس باید یه جلسه دیگه بذاریم.
بله ولی برای خیلی ازتون متشکرم که تشریف آوردین، امیدوارم که بیننده های عزیز ما با ما بودن و خلاصه با این بحث داغمون خوششون اومده و دوست داشتن، و اگه دوست داشتین برای ما تلفن کنین، پیغام بذارین، ایمیل بفرستین که ما بتونیم ادامه این بحث رو برای شما عزیزان داشته باشیم. و برای خاتمه بودن این برنامه من از استاد عزیزم خواهش میکنم خلاصه یک مختصری از برنامه امروز ما برای شما توضیح بدن. من شما رو تا برنامه بعدی به خدا میسپارم. آیه مهندس لطف کنین یک سامری به قول امریکایی راجع به برنامه امروزمون در 2 دقیقه که وقت داریم برای بیننده عزیز بگیم.
بحث اصلی راجع به موضوع آفرینش انسان یا سناریوی انسان در قرآن بود که بر اساس سوالاتی که بینندگان عزیز لطف کرده بودین تنظیم شده بود. این تعارض ظاهری که به نظر میرسه با مبانی علمی که انسان موجودی است که وابسته به سلسله تکامل موجودات زنده است، یه شاخه‌ای و یه شعبه‌ای است که از نظر تاریخی قابل توضیح هست که از کجا آمده، و تعارضی که در ظاهر به نظر میرسه با مستقل بودن آدم در تصوری که دینداران دارند و اینی که در بهشت بوده اصلا حسابش جداست از بقیه موجودات، به زمین آمده. خب این مباحث رو سعی کردیم یه مقداری بررسیش بکنیم و نکاتی که در مورد سجده به آدم، نقش فرشتگان، گزینش آدم،
شیطان چه نقشی داشته،
شیطان، آگاهی در واقع انسان بر طبیعت و بر هر حال علائمی که در طبیعت هست، آگاهیش به اسما، و نکات زیادی که خب تو این جریان وجود داره، مسئله آدم و حوا، نقش این دوتا در واقع، این که تقصیر کدوم بود، اصلا تقصیری بود یا نبود، و این که آیا در واقع اینها یک تن بودند، یک موجود و نوع خداوند داری میگه، یا در واقع دو جنسیت، و نکات دیگه که حالا بخشش رسیدیم، امیدوار هستم که توفیق پیدا بکنیم به سوالات دیگه که حالا انشاءالله بعد از جلسه ببینیم چه چیزهایی هست، شاید یه جلسه دیگه هم انشاءالله بذاریم بتونیم اونها رو هم بررسی کنیم. در حال اون چی که در عرایض من این رو بهش اشاره کردم، این ماجرا که در قرآن اومده یا در کتابای دیگه دینی به زبان قابل فهم ماست، یعنی در قالب یک سناریوی خارج از زمان و مکان داره سخن میگه، نباید روی جزئیاتش و واژه‌هاش متوقف بشیم که حالا سجده یعنی چی، نمیدونم فرشتگان یعنی چی، در یک قالبی که از 1400 سال پیش هم مردم بتونن بفهمن تا آینده به زبان فهم ما گفته شده، زبان آفرینشه، زبان تکوینی به اصطلاح. اینی که دائما باید اینو توجه داشته باشیم که کلمات مخاطب به مردم این دوره و زمانه نیست. اصولا هر مسئله‌ای وقتی به زبان سمبولیک نمادین مطرح میشه چاره جز این نداره که در قالب یه سناریویی عنوان بشه. به هر حال متشکر هستم از توجهتون، امیدوارم که از این بحث یک فایده و نتیجه مثبتی عاید شده باشه. خیلی ممنون و متشکر هستم.
خیلی متشکر از شما و خیلی ممنون از بیننده های عزیزمون. همگی شما رو تا برنامه بعدی به خدا می سپاریم.